سلام علیکم و رحمت الله. توفیقیه که اینجا باشم. انشالله خدا همه ما توفیق بده که در این ماه اون چیزی که وظیفمون هستش، اون چیزی که به ما سپرده شده، بتونیم به احسن وجه به مرحله عمل برسونیم انشالله. اگر من شهد این ماه برای ما حاصل شد، ماه مبارک، به نفس امام زمان بوده. اگه توفیق بندگی هم وجود داره، به عنایت آقا امام زمان، به یمنهی روز قلبرا. اگر رزق و روزی معنوی هم وجود داره، به نفس امام زمانه. درک لیله قدر هم بازم به عنایت امام زمانه. بنابراین صبح و شام یاد کنیم حضرت رو و تشکر کنیم از وجود مبارکشون. و یه صلواتی هم هدیه به مادر آقا امام زمان همین الان عرضه بداریم انشاءالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. درباره عظمت ماه مبارک دعای 44 صحیفه سجادیه می‌فرماد الهمنا معرفه. به ما خدایا معرفت و قدرشناسی و شناخت عظمت این ماه رو به ما یاد بده. این خیلی مهمه. این الهام کن به دل ما. یکی از راهاش هم البته یکی از راهای عملیش دیدن آدمایی هستش که با این ماه انس دارن. این خیلی اثر داره. مثلا شما بزرگان رو که میدیدید خود به خود اون شیرینی این ورود به این ماه رو بر اونها درک میکردید. خدا رحمت کنه، سالها توفیق بود خدمت حاجی مجتهدی هم بودیم، دیدیم تو ماه مبارک برنامه عبادتی، برنامه های خاص خودشون. یا سالها توفیق بود خدمت از آیت الله حق شناس که بودیم، اصلا حال هواشون تو ماه مبارک کامل عوض می شد. و دیدن اینها خود به خود فضای فکری آدم رو عوض می کرد. دیگه حتی آدم به اینجا نمی رسید که اکراه داشته باشه نسبت به روزه گرفتن. برعکس،
اشتیاق،
اصلا یک شوق عجیبی می مد به دل آدم که خدایا کی ماه مبارک می رسه. بعد حال و هوای دیدن حال و هوای این بزرگان خیلی رو آدم اثر داشت، خیلی این اثر داشت. من برای اون قسمت بحث عظمت دعای 45 صحیفه سجادیه خیلی زیباست، خیلی زیباست. اون دعای وداع رو اگر آدم روزهای اول ماه مبارک ببینه، قدر این ماه رو یه مقدار متوجه میشه، بلکه اگر کامل ببینه کامل متوجه میشه.
از اول دلش تنگ میشه.
احسن احسن. تو روایت هم داره دیگه، اگر مردم لو علم الناس ما فی رمضان، اگر مردم میدونستن عظمت ماه مبارک برکاتش چی هستش، لود دن یکون رمضان از سنه، آرزوش این بود که یه سال طول میکشید. منطقه عموما چون غافلن نمیدونن، این بزرگان رو ندیدن، بزرگان رو ندیدن. دیدن این بزرگان تو این فضا خیلی عجیبه. حالا من یه دفعه یه آدم اومد که تو بعضی از شهرها من شنیده بودم که مثلا تو فلان شهر بزرگ شبهای ماه مبارک مثلا تا 60 جلسه دعای 60 مجلس بود که دعای ابو حمزه صومالی رو کامل میخوندن. چقدر خوبه اینها رواج پیدا بکنه. غیر این تو روز عادی کارهایی که انجام میشد، اون زنده بودن اون سحرها و برنامه‌ها، اینها جاش خیلی خالی هستش که باید بهش توجه بشه. این دعای وداع ماه مبارک که آقای امام سجاد دعای 45 رو بیان می‌فرماد، در واقع این داره عظمت این ماه رو بیان می‌کنه و اینکه آماده باشیم برای اینکه سال بعد رو هم بتونیم درک بکنیم. بعد شروع میکنه تو اونجا حضرت یه 4-5 تا فراز خیلی زیبا داره تا وارد میشه به السلام علیکم یا شهر الله الاکبر. از اینجا حضرت شروع میکنه درباره این ماه 20 بار السلام علیکم میفرما. 20 مرتبه وداع با زبان وداع و دعا عظمت این ماه رو شروع میکنه اشاره کرد. آقا امام صادق فرمود فلانی؟ بله. گفت شنیدم که فلان شخص ادعا کرده که پدر من امام باقر رو میبینه و دستوراتی رو در عالم روی. حالا سالها امام صادق، امام باقر به شهادت رسیدن و از دنیا رفتن. بگو بله آقا، میگن که خدمت پدر شما میرسن و خیلی دستورات میگیرن. حالا امام صادق امام زنده، حی حاضر موجوده. این میگه تو مکاشفه ما خدمت یا تو خواب خدمت امام باقر میرسیم، حضرت فرمودن که یک شیطانیه به اسم متکون این تصرف میکنه تو خیالات این، تو خواب این، تو تصورات این، این ادعا میکنه او رو داره میبینه و حواسا باید خلاصه جمع باشه که گاهی اوقات شیطان میاد ادعا میکنه که من اهل بیت هستم و تو اون وادی. خیلی باید این خیالات و مکاشفات و اینام حد و حدودش مشخص بشه. بعضی چیزایی که موقع شخص ادعا میکنه اینا رو دیدم از یه عوالم دیگه، گاهی اوقات ممکنه تصور باشه، گاهی اوقات ممکنه اوهام باشه، گاهی اوقات ممکنه تصوراتی باشه که شیطان ایجاد میکنه. خدا رحمت کنه حاج حق‌شناس، میفهمم داداشون اگه من یه موقع مکاشفه هم گفتم بفرما به من بگو که سندش از آیات روایات چیه. این خیلی مهمه. والله امام صادق فرمود که میاد خود شیطان گاهی اوقات تصورات عمیق ایجاد میکنه، طرف میکنه رفته یه چیزایی رو دیده. تصور نیستش این که بگیم که ماه مبارک آمد و رفت، نه. فرمود رمضان اسم خداست، اسم الله هست و این اسم حقیقت داره و اصلا نباید بگی او آمد، ما هستیم که میاییم و میرویم. اتفاقا من یه روایتی رو اینجا نوشتم، حالا اینو نمیدونستم که حالا این روایت رو نوشته بودم نمیدونستم بخونم یا نخونم، ولی خیلی خوبه این رو ببینیم. آقای امام باقر علیه السلام فرمودن، این رو مرحوم کلینی در کتاب کافی آورده، شخص میگه که ما حدوداً 8 نفر بودیم که پلوی آقا امام باقر نشسته بودیم. فذکرنا رمضان، خیلی هم بده، فرمود همیشه بگید ماه مبارک رمضان یا ماه رمضان، با عظمت یادش بکنید. مو یه دفعه ما گفتیم رمضان، در مورد او صحبت کردیم. فقال، حضرت فرمود لا تقولوا هذا رمضان، نگید این رمضان است. ذهب جاء، آمد رفت، این کلمات رو نگید، چون رمضان اصلا ماه نیست. یعنی تو کلاس اول آدم میگه که حالا یه ماهیه، یه زمانیه مثل باقی زمانها، تو یه کلاس بالاتر میگه نه، این ماه بهتر از مثل ماه رجب و شعبان و رمضانه. تو یه کلاس بالاتر میگیم نه، این ماه از باقی ماهها بالاتره، حتی از رجب و شعبان. تو روایات ما از این کلاس سوم هم بالاتر میاد. میفرماد نه، شهر الله الاکبر، این واقعا شهر الله هست، یعنی اضافه شده به الله، یه قداست خاصی داره و عجیبی داره. بعد تو بعضی روایات مثل این روایت و چند جای دیگر میفرماد که چون حقیقتش اصلا حقیقت زمانی نیست، میفرماد فان رمضان اسم من اسماء الله، این اصلا یه حقیقتیه که ما باید خودمونو بهش برسونیم، یه حقیقتیست که ما میاییم و میریم، او اونجا ایستاده. خیلی عجیبه. بعد میفرماد لا یجیء ولا یذهب، اصلا اینطور نیست که ماه مبارک رمضان بیاید و برود، او نیست، ما هستیم که میاییم و میریم. و انما یجیء و یذهب زائل، یه چیزی که زوال پذیرفتنی است میاد و میره. اسم الله که رفتنی نیستش، که اومدنی نیستش، که او ماندگاره. ولکن قولوا شهر رمضان، منتها بگویید شهر رمضان، ماه مبارک رمضان. فان الشهر مضاف الى الاسم والاسم اسم الله عز ذکر. تو بحث عظمت اتفاقا خوب شد به این توجه بکنیم که این شهر رمضان اسم، این خود رمضان اسم اللهه. ببینید همه مثلا ماهای دیگه هم چه بسا تعیونی دارن، قرآن و نماز هم تعیونی دارن، یه حقیقتی دارن، ولی این که ماه مبارک رمضان یه حقیقت و یه تعیون خاصی پیدا کرده، خاص الخاصی که اسم الله بشود و زوال پذیرفتنی نیست، این خیلی مهمه که از روایت مرحوم کلینی اشاره کردم. اتفاقا شواهد دیگه هم تو همین قسمت دعای ودا 45 صحیفه سجادیه هست. قبل از اینکه 20 بار حضرت السلام علیکه رو برای این ماه بفرماد، که این خودش هم خیلی مهمه، و بعدم خطاب بکند به عنوان یک شخصی که حقیقت با عظمتی دارد، که یا شهر الله الاکبر، چند فراز قبلش حضرت میفرماد که خیلی قشنگ میفرماد، میفرماد که ماه رمضان با ما زیست و زندگی کرد، اقام و مصاحبه و ربح، سه تا واژه رو کنار هم میاره. ماه مبارک رمضان اومد با ما زندگی کرد، مثل یک کسی که تو خونه ما شروع کرده زندگی کردن، بالاتر از اون اقامه، اون بلند شد پذیرایی کرد، اقامه فینا، یعنی انگار ما رفتیم مهمانی یه جا نشستیم و اون بزرگ بزرگ که اسم الله هست اون شروع کرد پذیرایی کردن. اقام فینا داره تو قبل از همین السلام علیکه یا شهر الله، بعدش هم میفرماد یه مصاحبت خوبی هم با ما پیدا کرد و بعدم میفرماد یه آن دیدیم چقدر سود بردیم، ما بی معرفت بودیم با معرفت شدیم، کارهای بزرگی انجام شد، به خدا که تمام خوبی‌ها در او جمع شده قرب پیدا کردیم، یه مجموعه ای از اینها و سود بردیم. مولا امیرالمؤمنین فرمود اول ماه مبارک رمضان شروع ساله. این موقع یه سال مثلا شروع سال قمری، مثلا اول محرم شروع سال شمسی، مثلا اول فروردین، فرمود شروع سال تربیتی، شروع سال معرفتی، شروع آقا مولا امیرالمؤمنین فرمود که همین اول ماه مبارک رمضان شروعشه. توی این وداع آقا امام سجاد حدود 20 تا السلام علیک داره که تو این اصل 20 تا السلام علیک تو هر کدوم میشه خصوصیات این ماه و عظمت این ماه رو متوجه شد. اولیش السلام علیک یا شهر الله الاکبر و یا عید اولیائه. این ماه مثل بقیه ماه هاست؟ نه. مثل ماه رجب و شعبانه؟ نه. این ماه ماه ویژه‌ایست، شهر الله الاکبر هستش. دوم السلام علیک یا اکرم مصحوب من الاوقات، که تو اول بگو با کیان زیستی، پس آنگه بگویم که تو کیستی. این که مصاحب شما چه کسی و چه شخصیتی بوده،
با کی هم نشین
بودی، با کی هم نشین بودی، این خیلی مهمه. فرمود با آدم دروغگو مصاحبت داشته باشی دروغگو میشی، با آدم مشکلدار و اهل فساد باشی اهل فساد میکنه، خیلی این اثر داره. با آدم ناامید، کسی که همش به قول امروزی میگن انرژی منفی، با آدم ناامید اگر سرکار داشته باشی این اثر میذاره رو آدم. از اون طرف شما اولیاء خدا رو ببینی، ولی خدا رو ببینی، حتما اثر داره. و هیچ موقع هم نمیشه تو هیچ دوره الا اینکه خدا بزرگانی رو قرار میده. فرمود این مصاحب شما چه کسی باشه، این خیلی اثر داره. اینکه پلو آدم یه کسی باشه به یکی آقا هیچ کی روزه نمیگیره، عجیب اینه که آدم چشو باز میکنه همش میبینی ای که خیلی روزه نمیگیره. برعکس شخص بگه نه من خیلی رو دیدم روزه میگیرن. همین مثلا تو این تو شبای ماه مبارک جلسه داریم، نوجوانا پر نوجوان پر جوان تو جلسه میان. بعد یادم چند سال پیش یه کسی میگفت سید یواشکی بگم همه خلاصه همه سیگاری شدن همه چی شدن. گفتم که خیلی من کم دیدم. گفت نه شما با افراد خاص ارتباط دارید. گفتم نه خیلی نوجوان و جوان ها هم کنار ما هستن، ولی شما یه طوری داری زندگیت رو مسیر زندگیت یه طوری قرار گرفته همش با اینجور آدم ها، به خاطر خیال میکنی دیگه هیچ کی روزه نمیگیره، هیچ کی خلاصه نماز نمیخونه، هیچ همه نمیدونم معتاد، اینجوری داری فکر میکنی و اینم یقینا رو شما هم اثر میذاره. تو اینجا میفرماد که خدایا وداع دارم میکنم، سلام دارم میدم، سلام وداع با تمام غم از وجود امام سجاد، با اون کسی که بهترین مصاحب و همنشین من بود. اکرم مصحوب من الاوقات، بهتر از این مصاحبت مگه میشد؟ خیلی عجیبه تو ماهای دیگه یه دونه روزه هم شما یه روز آدم خواه روزه بگیره خیلی سخت، خیلی واقعا خودترم یه عالم کار و زندگی. مثلا ما هم فرضاً چند من خودم تدریس دارم، گلو آدم خشک میشه، اذیت میشه، چجور میشه، حتی تو ماه رجب و شعبان. ولی تو ماه مبارک شما نگاه میکنید انگار هموار شده راه ها، خیلی راحت شده آدم برای این. فرمود که السلام علیک من قرین جل قدرو، السلام علیک من علیف آنس مقبل. اصلا این یه اونسی برای من داد، اون وحشت ها از من دور شد، اون ناامیدی ها از من دور شد، یه دریچه جدیدی برای من باز شد. خیلی عجیبه. و شما پلوی بزرگان که بودید، اون حال خوششون رو میدیدید، شوق اومدن ماه مبارک اشک چشمشون رو میدیدید، تا میرسید به شبای قدر حال عجیبشون رو میدید. خدا رحمت کنه حاج آقا حق‌شناس رو. حاج آقا انقدر براشون مثل روز روشن بود که ماه مبارک همه دعاها مستجاب میشه، اینقدر براشون واضح بود، خیلی براشون واضح بود. بعدم میفرمود داداشون یه ذره باید محکم بگیرم، انشالله دعای همتونو بگیرم، یعنی نه فقط برای خودم رو، حاجات خودم و حاجات همه شما هم انشالله میده خدا تو ماه مبارک. میفرمود خصوصا آماده بشم از اول ماه مبارک شب قدر همه چی رو میگیرم. و واقعا هم میگرفتن، یعنی از شب اول میمدن بودن داداشون من نوشتم حاجات چند نفر التماس دعا گفتن، سحر دارم دعا میکنم، شب قدر دیگه برای همه رو میگیرم، شب قدر برای همه رو میگیرم. یه چند تا رفیقی داشتیم، رفقای ما، گفتن فلانی این چند تا دعا رو میدی آجا حقشنا سحر بر ما دعا بکنه، ما هم دادیم بهشون، اونا دعا کرده بودن. یه مدت کوتاهی نگذشت و اون قضیه زمان صدام چیز شد و صدام سقوط کرد و اون قضایی ها اونا، خیلی مدت خیلی کوتاه. بعد ما کربلا یه دفعه همین رفیق ما که چند وقت قبل داده بود که یه سحر حاج حق‌شناس دعا بکنه برای چند نفر، ما تو کربلا کنار باب القبله اونجا، فکر کنم سال 82 اون موقع بود که صدام سقوط کرد و تازه راه باز شده بود، جزء همون اولین هایی بودیم که رفتیم. بعد اینا یه دفعه دور تا دور ما چند نفر یادم نیست، فکر کنم شاید حدوداً 20 نفر دور ما اومدن نشستن، حالا از صنفای مختلف هم بودن، مثلا یه عزیزی مؤمن بود، یه عزیزی دانشجو بود، یه عزیزی کاسب بود، یه عزیزی آشپز بود، تیپای مختلف دور هم. بعد گفتن حاج آقا اون دعاه فهمیدی چی بوده؟ شدم نه، گفت اسم خود شما هم نوشته بودیم، این جمع دعا نوشته بودیم بدیم حاج آقا، حاج آقا سحر مثلا دعا بکنه، بعدش انشالله ما همه با همدیگه بیایم کربلا، یک ریال پولم نداریم چی کار بکنه. بعد نگفت این مستجاب شد. تو ماه مبارک شما حاج آقا حق شناس رو میدیدید، معلوم بود با یه نشاطی، با یه اشتیاقی حاج آقا تو این ماه گویا وارد شده و یه زندگی جدیدی با یک شخصیت بزرگی پیدا کرده، ماه رمضان که اسم الله هست، و آماده است از همون شب اول برای اینکه بتونه شب قدر اون کار بزرگ رو بگیره و حاجت همه خلاصه اونجا برداشته بشه. یه فرازی داره، السلام علیک ما کان امها کل ذنوب و استر کل انواع العیوب. آجا جان ببینید، یه خدای قلب سلیم به آدم داده، یه قلب پر نور داده اول، بعد اون قلبی که خداوند داده به انسان، این قلب پاک، بعض موقع ها مریضی پیدا میکنه، فی قلوبه مرض، بیماری پیدا میکنه، انحراف پیدا میکنه، زاغه میشود، زاغه یعنی یک انحراف، میل به باطل پیدا میکنه، دوست داره تو یه جلسه و محفلی که تو اونجا خلاف باشه یه ذره احساس میکنه اون طرفی میخواد بره، یه جایی هم دیگه جو و محیط و اینها میبرش، بعد یواش یواش رینه میشود، یه زنگاری میگیره، یه زنگزدگی پیدا میکنه، بعد یواش یواش این بیماری همینطور ادامه پیدا میکنه، یه دفعه به این قلب یه مهری میخوره بسته میشه، قبلش یه ذره قساوت پیدا میکنه، درست کار نمیکنه، سنگدلی یه ذره پیدا میکنه، بعد دوباره این بیماری شدیدتر میشه، ختمه میشه، یه مهر میخوره. بعدش تو آیات قرآن تا حدود 10-11 تا بیماری تو آیات قرآن داریم برای قلب. و چقدر حیفه آقای دکتر، این همه قلب ظاهری پزشک داره، پروفسور داره، اندیشمند داره، دانشمند داره، بیمارستان داره، دکتر داره، که اینام لازمه، بایدم باشه برای این قلبی که شاید 70-80 سال کمتر بیشتر، ولی کسی نیست، ولی اون قلب حقیقی کارشناسا خلاصه نیستن که آقا ما چیکارش بکنیم، یواش یواش داره میل پیدا میکنه.
حالا میگه برای ابدیت،
ابدیت بله، حالا حالا هم هست، از این دنیا هم تشریف ببرین بازم با ما هست، تو قیامت هست، تو تمام مواقف هست. برای این ابدیت که قلب سلیم چیه، قلب بیمار چیه. بعد تو بیماریش میشود این یواش یواش انحراف پیدا میکنه، مرض میشود، بعد زاغه میشود، رانه میشود، بعد این ختمه میشود، قساوت پیدا میکند، قصد قلوب میشود. پنجم این خیلی دیگه سفت شد، یه مهر بهش زده میشه، ختمه میشود. بعدش بیماری بعدی این است که قفل بهش زده میشه، این بدتر بسته میشه. بعد غلف بهش زده میشه، تو آیات قرآن داره، داخلی یه غلاف و پوشش میشود. بعد اکنه داخل به قول امروزی های چیز خیلی خیلی بسته قرار میگیره، دیگه امکان هیچ فراری و ادراکی براش دیگه وجود داره، مانع. اصلا همه جا رو بد دیگه میبینه، همه جا رو سیاهی میبینه، همه جا رو شیطانی میبینه. بعد ماته، دیگه تو اینجا دیگه این نفس نمیتونه بکشه، این قلبه میمیره. هیچ تعبیری ما داریم 11 بار تو قرآن اومده به عنوان مریضی قلب که طبعه میشود. آقا ابی عبدالله روز عاشورا فرمود که میدونی چرا صاحب نفس عالم حرف میزنه؟ شما هو میکنی؟ آقا امام حسین و ابوالفضل العباس و علی اکبر حرف میزنه، شما اهانت میکنید؟ به خاطر اینکه قلبتون طبعه شده. طبعه یعنی طبیعتش عوض شده. که حالا یه موقع عزیزانی که اهل پژوهش هستن اینو ببینن، آیا ماته موت قلب بدتره یا طبعه بدتره؟ السلام علیک من مجاور رقت فیه القلوب، این قلب شروع شد رقیق شدن و از اون حالتی که بیمار شده بود و تو گناهان افتاده بود از اون حالت در آمد، لذا قلت فیه الذنوب شد. نه فقط قلت فیه الذنوب شد، السلام علیک ما کان اما ها کل الذنوب، به یه جایی رسید که بسیاری از گناهان رو هم برای ما نابود کرد. خیلی زیبا. حتی این با یه فاصله من این رو خوندم، یه علتی داشت که با فاصله خوندم، خواستم این رو ارتباطش رو به هم دیگه بیان بکنم. این بیماری قلب خود به خود آدم رو به خلاف میکشونه، به بیراهه میکشونه. این بیماری اگر آدم رو بیدار آدم بشه، یه موقع رقت قلب پیدا کنه، از اون قساوت در بیاد، آروم آروم خیلی از مشکلات برطرف میشه. این که طرف تو زندگیش، تو خانوادهش، آمار طلاق بالاتر رفته، ایثار و گذشت کم شده، تو همین چیزهای عادی زندگیش گیر کرده، خیلی از اینا به خاطر اینکه این رقت قلب ها رفته، این رحمه ها رفته، این رحمت ها رفته، این هوای همدیگر رو داشتن ها رفته. اگر اینها اتفاق نیفته، این بهره ها اتفاق نیفته، مشکلی که داریم این است که مسئولینی که از بین این مردم میان بالا، اونا هم رحم ندارن. یعنی اگر این تعلیم و تربیت اتفاق نیفته، اینجا عظمت این ماه معلوم میشه. ما یه کار تعلیم و تربیتی انجام بدیم، نوجوانها و جوانها و نسلی که میاد، اینا با عشق بیان سراغ ماه مبارک. وقتی با عشق بیان، کاری که ماه مبارک میکنه این استش که او مجاور ما میشود و رقت قلب ایجاد میکند، از اون طبعه، از اون ماتهی قلب، از اون قساوت قلب، از اون هی نجات پیدا میکنه، میاد از میل به باطل و خلاف و میل به انحراف. لا تزغ قلوبنا میشود ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدایتنا، و به قلب سلیم نزدیک میشه. اینم یکی از عظمتها و برکات این ماهی که نباید ازش غافل شد. یه روایت از مولا امیرالمومنین داره که صوم القلب خیر من صوم اللسان و صوم اللسان خیر من صیام البطن. اول این است که آدم گشنگی و تشنگی، ولی یه مرتبه بالاتر این استش که اون لسان رو مراقبت بکنه، جوارح رو. یه مرتبه بالاتر این استش که این قلبش رو مراقبت بکنه. این قلبش رو مراقبت کردن، حفظ این قلب که این وارد فضای قلب سلیم بشه، بعد تو اون هم به اوج برسه، غیر خدا رو در اون قلب بتونه راه نده، این چیزی که مولا امیرالمومنین داره بهش اشاره میکنه و توجه میده.